پنجه از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 در استکهلم در حال برگزاری است. کیفرخواست علیه حمید نوری از عاملان کشتارهای دهه 60 در دادگاه قرائت شد. و 508 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. خوش آمدید به این بخش خبری. دادگاه حمید نوری دادیار دادگاه انقلاب اسلامی و از عاملان کشتار دهه 60 که در سوئد دستگیر شده است، امروز در استکهلم پایتخت سوئد آغاز شد. این نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در کشتار جمعی در خارج از ایران بازداشت شده و در دادگاه محاکمه می شود. همزمان بسیاری از شاکیان پرونده و قربانیان خانواده قربانیان کشتارهای دهه 60 با در دست داشتن پرچم‌های و تصاویر قربانیان در مقابل دادگاه تجمع کردند و شعارهایی هم از جمله علیه ابراهیم رئیسی سر دادند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان اعدام‌های سال 67 از اعضای هیئت منصوب روح الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی بود. این هیئت به هیئت مرگ شهرت یافته است. از آنجا که اتهام‌های مشابه حمید نوری متوجه ابراهیم رئیسی است، برخی ناظران بر این باورند که به سرانجام رسیدن پرونده حمید نوری میتواند راه را برای اقدام حقوقی علیه ابراهیم رئیسی نیز همراه کند. کیفرخواست حمید نوری از مسئولان سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک هفته پیش به طور رسمی به دادگاه استکهلم در سوئد تحویل داده شد. در نخستین جلسه دادگاه کیفرخواست و قرائت شد. حمید نوری از سوی دادستانی به گرفتن آمدانه جان شمار زیادی از زندانیان هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق در تابستان 67 متهم شد. در متن کیفرخواست که پیشتر تحویل دادگاه سوئد شده بود، گفته شد که حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور 67 هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان بود. حمید نوری در 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. از اونجا که اتهام‌های مشابهی هم متوجه رئیسی است، امید وجود دارد که درباره او هم دادخواهی صورت بگیرد. اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 508 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس این آمار رسمی، شمار کل جان باختگان در ایران تا کنون از 95 هزار تن نیز فراتر رفته است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 39 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی می دانند. برخی کارشناسان از تعطیل نشدن ایران با وجود وضعیت بحرانی انتقاد کرده و تنها راه برون رفت از وضع موجود را تعطیلی کامل دست کم دو هفته‌ای در ایران می دانند. اما به گفته روح الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور، ستاد مقابله با کرونا با این موضوع مخالفت کرده است. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با طرح تحقیق و تفحص از دریافت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی دولت حسن روحانی موافقت کردند. این طرح در جلسه علنی و پس از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات لازم با 211 رأی موافق به تصویب رسید. تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در سمت‌های دولتی و یا وابسته به دولت، دلایل پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق‌ها و دلیل معرفی نشدن دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان به مراجع قضایی از جمله محورهای اصلی گزارش است. دستمزدهای نجومی مدیران دستگاه‌های دولتی و اتهام‌های مطرح شده درباره سوء استفاده‌های برخی مقام‌ها از چندین سال پیش در دولت حسن روحانی جنجال برانگیز شد و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. این موضوع باعث استعفای چند مدیر صنعت بیمه و بانک شد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. همونطور که اشاره شد، دادگاه حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام های سال 67 متهم است، امروز در سوئد برگزار شد. در گفتگو با سنا برق زاهدی، رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، ابتدا از او درباره بخش اول این دادگاه در روز سه‌شنبه پرسیدم.
دادگاه امروز اساساً پرداخت دادستان به توضیح مبانی کیفرخواست خودش، بیشتر در واقع تاریخ ایران و اینکه چه نبردی و چه جنگی بین مجاهدین و رژیم درگیر بوده، حول مسائل عمومی یا پایه‌ای کیس بیشتر بحث کرد، وارد هنوز مسائل تکنیکی و فنی پرونده نشده، چون می‌دونید که سه روز که صحبت خواهد کرد.
آیا اتهام‌هایی مطرح شده درباره حمید نوری چه در قبل و چه در دادگاه امروز؟
بله، عرض خدمت شما که در به عنوان اتهام حقوقی، ماده قانونی که برای به اصطلاح داستان در نظر گرفته علیه حمید نوری عبارت است از قانون مجازات سوئد، که در واقع در این قانون مجازات مواد کنوانسیون های ژنو در بسیار انتگره شده، وارد شده، و به همین دلیل نقض کنوانسیون های ژنو، یعنی در واقع نقض قوانین بین المللی یا قانون بین المللی، اصلی ترین اتهام حمید نوری هست، برای اینکه کنوانسیون های ژنو می باید در رابطه با زندانیان مجاهدین که در زندان بودن رعایت می شده، که این کار نشده. در رابطه بقیه زندانی ها، چون که در نبرد مشخص با رژیم نبودن، منظور نبرد نظامیه، به همین دلیل بر اونها اتهامی که در نظر گرفته شده علیه نوری، اون اتهام قتل هست، که قتل هم در قانون سوئد در واقع اومده. این دوتا ماده قانونی برای اون در نظر گرفته شده.
آقای زاهدی، شورای ملی مقاومت چه مدارک و اسنادی رو فراهم کرد و در اختیار دادگاه در سوئد گذاشت تا به پرونده حمید نوری رسیدگی بشه؟
شورای ملی مقاومت در واقع از زمانی که این جنایت بزرگ در سال 1367 اتفاق افتاد و تا امروز به طور مستمر روی این کیس، که به نظر ما مهمترین کیس یا مهمترین فراز نبرد مقاومت ایران، مردم ایران علیه رژیم آخونده است، مشغول بوده. در این رابطه ده ها، شاید نمیدونم بیشتر، کتاب، صدها جلسه برگزار کرده. مدارک و اسنادی که به این دادگاه ارائه شده، مهمترینش عبارت هست از لیست کتابی هست به اسم جنایت علیه بشریت، که این کتاب در سال دو سال پیش در واقع منتشر شده. در این کتاب اسامی بیش از 5000 تن از مجاهدینی که در قتل عام اعدام شدن به دادگاه داده شده. علاوه بر این، در دادگاه تا طی تمامی تحقیقاتی که پلیس و دادستانی انجام داده بود، اسامی فقط 110 تن از قربانیان زندان گوهردشت محرز شده بود. مجاهدین با تحقیقات گسترده‌ای که انجام دادن، بر اساس دلایل متقن، اسامی 444 نفر از قربانیان زندان گوهردشت رو که در واقع حمید نوری در اعدام اونها دست داشت به دادگاه دادن. همچنین در واقع مدارک و اسناد مربوط به کل این قتل عام بزرگ، وضعیت کسانی که اعدام شدن و اینکه چرا اعدام شدن، به خاطر اینکه در موضع خودشون استوار موندن، در آرمان آزادی مردم ایران پای فشردن و حاضر نشدن که علیه مجاهدین و علیه کلمه مجاهد در واقع حرف بزنن، دلیل اعدام اونها این بوده. این در شهادت ها، در اسناد و در مدارک محرز شده، همه اینها به دادگاه داده شده. همچنین لیست شهدای مقاومت ایران، اونم به دادگاه داده شده، و مجموعه گسترده دیگه از اسناد مدارک به حساب دادگاه. بنابراین دادگاه عبارت است از این اسناد. علاوه بر این، همچنان که میدونید، اکثریت شهود این دادگاه اعضا و هواداران مجاهدین هستند. همین شهود شهادت های خودشون رو در زندان ها، به طور خاص در زندان گوهردشت، به دادگاه ارائه کردند، و در این حال این رو هم اعلام کردند که هرچند ما زنده موندیم، ما که اونجا حمید نوری رو دیدن و همینجور آخون رئیسی رو در هیئت در کمیته مرگ دیدن، گفتن هرچند ما زنده موندیم، ولی ما بر اون آرمان پای میفشوریم و که هدفش هم جز آزادی و بهروزی مردم ایران چیزی نیست.
از کسانی که جزو شاهدان جنایت در سال 67 بودند، از خانواده قربانیان، زندانیان سیاسی، کسی در این دادگاه حضور خواهد یافت و شهادت خواهد داد؟
بله، عرض شد خدمتتون که بسیاری از خانواده های مجاهدین هستند که خودشون، البته خودشون قربانی جنایت های رژیم بودند، ولی اعضای خانوادهشون اعدام شدند. همین دیروز یه خانمی بود، خانم بتول ماجانی، که اسنادی رو با خودش هم داشت، عکس و مشخصاتی که 5 تن از اعضای خانوادهش در قتل عام فقط اعدام شدند. از این نوع نمونه ها بسیار زیاده. بسیاری از خواهران و برادران ما که در اشرف سه در آلبانی هستند، که شاهدان اصلی این جنایت هم در آلبانی حضور دارند، اونها هم برخیشون خانواده های شهدایی هستند که در قتل عام اعدام شدند. در واقع اونها هم شهادت خواهند داد در این دادگاه و مدارک خودشون رو ارائه خواهند کرد و همچنین مشاهدات خودشون رو از اون کسانی که رژیم اونها رو اعدام کرده. این همچون گفتم یک جنایت بسیار گسترده‌ای بوده که بسیاری از خانواده ها هر روز که میگذره بیشتر ابعاد این جنایت روشن میشه. همین موردی که من عرض کردم مال دروز، واقعا من خودم از این مطلع نبودم. به هر حال من منظورم این هست که خانواده‌ای هم هستن که به صفت خانواده به خاطر اینکه متضرر شدن، اونها هم به عنوان شاهد، به عنوان شاکی در واقع در این دادگاه شرکت دارن و در برابر دادگاه شهادت خواهند داد در آینده.
گفتگویی بود با سنا برق ظاهری، رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت درباره دادگاه حمید نوری.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در پی درخواست اتحادیه اروپا، دولت عراق آن دست از پناهجویان عراقی را که رئیس جمهوری بلاروس به لیتوانی اعزام کرده بود فراخواند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس، رئیس جمهور این کشور الکساندر لوکاشنکو در اقدامی تلافی جویانه مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به لیتوانی باز کرد و همزمان به این اتحادیه نیز هشدار داد که از این پس دیگر جلوی هجوم پناهجویان از عراق، سوریه، افغانستان، ایران و آفریقا و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. به دنبال این تهدید، هجوم پناهجویان اکثرا از عراق به سوی مرزهای لیتوانی، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا، سرازیر شد. دولت لیتوانی در نخستین واکنش در مقابله با ورود پناهجویان ضمن شروع عملیات حصارکشی در مرز 650 کیلومتری خود با بلاروس، با تصویب لایحه‌ای نیز در مجلس مقررات سختگیرانه تری علیه پناهجویان غیرقانونی وضع و به تدریج بازگرداندن پناهجویان به سوی مرزهای بلاروس را نیز آغاز کرد. در مقابله با این اقدام، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس هم برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان از لیتوانی، بخشی از مرزهایش را بست. در این هنگامه، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دست به کار شد و در تماسی تلفنی از فواد حسین، وزیر خارجه عراق خواست کشورش جلوی پرواز هواپیماها به سوی بلاروس را بگیرد. این درخواست مورد قبول دولت عراق قرار گرفت و از روز دوشنبه بازگرداندن 280 پناهجوی این کشور که در مرز میان بلاروس لیتوانی به سر میبرند آغاز شده. در واکنش به این اقدام، الکساندر لوکاشنکو به نوشته روزنامه اتریشی کوریر، مسیر فرستادن اجباری پناهجویان به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را به لتونی، دیگر کشور عضو این اتحادیه، تغییر داد. این روزنامه در گزارش خود می نویسد پس از بیرون راندن پناهجویان از لیتوانی به مرزهای بلاروس، این کشور برای وارد کردن فشار به اتحادیه اروپا ابتدا 214 پناهجو راهی لتونی کرده که جملگی توسط نگهبانان مرزی بازداشت شدند. به این ترتیب می توان گفت دیگر مقصد ورود پناهجویان لتونی، کشور کوچکی است که در جنوب شرقی بلاروس قرار دارد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، بلاروس پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه و آفریقا را به عنوان توریست و گردشگر وارد این کشور می‌کند و سپس از آنها به عنوان ابزار فشار علیه اتحادیه اروپا سوء استفاده می‌کند. از طرفی برای بررسی تنش موجود در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قرار است وزیران کشور این اتحادیه نیز به زودی نشستی در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما وکیل مدافع سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از تبرئه او در اتهام معاونت در قتل در جریان تظاهرات سال 88 خبر داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.